أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 107 از سوره نحل. ذالک بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. ذالک اشاره به آیات قبلی که فرمود فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم، هم غضب الهی و هم عذاب عظیم هست برای کسی که افتراء به خدا میبنده یا برای کسی که مرتد میشه، اول مسلمان بوده بعد کافر میشه، و نیز کسی که شرح بالکفر صدرا، یعنی سینهش کاملا برای کفر باز میشه، یعنی قلبا قبول میکنه. اینا رو تو آیات قبل داشتیم، غضب الهی دوچارشون میشه و عذاب عظیمی هم داره. حالا دلیل این که غضب بهشون وارد میشه، ذالکه یعنی قهر و خشم الهی، برای اینه به انهم استحب الحیات الدنیا علی الاخره. علتش اینه که اینا ترجیح دادن زندگی دنیا رو بر آخرت. پس ریشه ارتداد تو همین هاست. اگه کسی مرتد میشه، ریشش تو اینه که میخواد عیاشی بکنه، مثل این شیطان پرسته هستند. اینا واقعا مرید شیطان نیستن، مرید نفسشه. منتها دیده شیطان مطابق با نفسش حرف میزنه، میگه داره. حالا اگه یه آخونده هم بیاد بگه که من زنا رو حلال میدونم، این خوبه سو من مقلد اینم. الان داریم گاهی یه ها یه مرجع یه فتوایی میده که با هوس یه کسی تطبیق میگه، آره اینو من اینو میپسندم، من مقلد همین میشه. چی؟ نه دیگه، کلا عاشق چش ابروش میشه. از وقت من حالا مثال بزنم تعجب میکنید، اما نمیخوام مثال بزنم چون بعضی مراجع دارن این فتاوا اینطوری رو، اما مقلد جمع کردن برای خودشون. یه هم میگه که مثلا دختر تا 13 سال بالغ نیست، یه هم نیم یه دیر اصلا کلا مقلد این آقا شده. چرا؟ چون این فتوا رو پسندیده است. اصلا نمیرد سوال بکنه که از دو نفر خوب رسال بگیش اهلم هست نیست، کاری به اینا دیگه نداره. خب حالا من بحث و وسیع تر از این باید بگیم، اگر کسی حیات دنیا رو بر آخرت ترجیح داد، پاش لب ارتداد هست، پاش لب کفر هست، اونم شرح صدری که باران میگه، یا پاش لب افتراء به خدا هم هست، خیلی راحت یه سری احکامی هم میذاره تو دین، هم میگه دینا رو خدا گفته است. چطوری؟ مثلا نماز بخونه، میگه دست به سینه وایسه نماز بخونه، همطور خیلی راحت میذاره تو دین، و هیچ ابایی هم هیچ ترسی نداره، هیچ واهمه تو دلش نیست که یا خدا من رو بخواد مؤاخذه بکنه، آخه من از کجا دارم اینو میگم؟ هیچ اینا نمیگه. خیلی راحت اذان رو توش تحریف میکنه، میگه اینا وردار اونو بذار توش. مشرع یه انسان کافره. چرا؟ استحب الحیات الدنیا علی الاخره، ریشش تو همینه. یادم و تو اول سوره یونس هم داشتیم، اما آیات 12 سوره یونس اونجا هم داشتیم که وقتی که میگفت اینا عذاب عظیم دارن، میگفت علتش همینه که اینا دنیا رو ترجیح میدن، ریشه تو همینه. یا تو سوره توبه آیه 38 گفت وقتی به اینا میگیم چرا نشستید رو زمین، استاقلتم من الارض، پس چرا نشستید، چستید چه سنگینی، وقت دنبالش میگفت که عرویتم بالحیات الدنیا من الاخره، سوال است، اما سوالی که دارد یاد ما میده که چون پسندیدی زندگی دنیا نسبت به آخرت سنگین شدید، ولی که زندگی دنیا را نمی پسندیدید تا هم گفتند بلنشی برید جبهه بام شدید، حرکت میکرد. قشنگ تو جبهه ها مشخص بود، این کسانی که به قول بعضی ها اعر الله جمجمتک، اصلا هیچ نگرانی نداشتن، هم تو بیباک میرفتن جلو، که الان بعضشون هستن دو. اینطور نیست که همشون هم شهید شده باشه، هر بعضشون هستن که همین ها رو من یه بار دیدم که تو اقتشاشات چند سال پیش وقتی گفتن دم همین آقا دوره وقتی میرفت با تو اقتشاشات اصلا بیباک میرفت جلو، و همین دیدم این همون بود که تو جبه هم همینطور، یعنی اصلا هیچ ترس وجودش نبود، میرفت بیباک، و همین بیباکیش هم بود که اونا فرار میکردن، همچه که فریاد میزد میرفت جلو، مخالفین جمع شده بودن حالا بعضی خیابون ها شیطنت میکرد، همچه که میرفت جلو اونا جونشون میترسیدن و فرار میکردن، آن میرفت دنبالش. همون دیگه ریشش ایمانه، حتما ایمانه، اگه ایمان نباشد اعتقاد به خدا نباشه، اعتقاد به قیامت، همه اینا ول میشه دیگه. امام حسن مشتبه علیه السلام یه حدیثی دارن، اونم مشابه همینه، به حضرت گفتن چرا ما از مرگ بدمون میاد؟ فهمدن به خاطر اینکه شما خونه دنیا را آباد کردید، خونه آخرت را خرابش کردید، و هیچ کس راضی نیست که از خونه آباد بلند میشه بره تو خونه خراب. الان یه خونه فعلی یه خونه بعدی هم خرابش، حاضرید برید تو خونه خراب؟ میگید نه حاضر نیست. حضرت همدن دنیا و آخرتون اینطوریه، اگه آخرت رو آبادش بکنید ناراحت نیستید که، چون خرابش کردید توجه نداشتید، میگید بذار باش یه چند رو دیگه تو دنیا باشم بلکه آخرت رو آبادش بکنه. و ان الله لا یهدی القوم الکافرین اولئک الذین طبع الله على قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون. باز ریشه این که اینا حیات دنیا بر آخرت ترجیح میدن میگه برمیگرده به این نکته که خدا دلها گوش و چشم اینا رو مهر زده. قبلا گفتیم مهر زدن شروع نیست، بلکه شروعش از خود انسانه، انسان حقو که میفهمه عمدن نمیپذیره، میگه نمیخوام قبول کنم. فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، زیغ یعنی انحراف اول از خود شخصه، وقتی منحرف میشه خب بله خداوند منحرفش میکنه، قلبشو مهر میزنه. میگه تو کوه وقتی داد زدی بله وقت صدا میاد، اما اون صدایی که میاد شروع کننده نیست، شروع کننده خودت. و اولئک هم الغافلون، غفلت از حقایق میگن منحصر، اصلا اینا هستن. چرا میگن منحصر؟ این برای تقلیل یا حصر قلب یا حصر اشتراک. برای چی؟ چون مخاطبین فکر کنن غافلای دیگه ما داریم، میگه غافلون است که مثلا غذا رو یادش رفت سوخت، اینم یه غافله. یه غافلم داریم اون کسی که راننده است و غاف میشه تصادف میکنه، یه غافلمون داریم که سر جلسه درس حواسش نیست امتحانا نمره نمیاره. ما صدها غافل داریم، صبح تا شب غافل خیلی داریم. غافل از سود، میگه من حواسم نبود این سود از وسم رفت. قرآن برای اینکه اینا رو از کل ما در بیاره میگه اینا غافل نیست، اولئک هم الغافلون، غافل واقعی نیست که به دلش مهر زدن و نمیفهمد یه خدایی داره، یه قیامتی از یه دینی از باید بره به خدا برسه. غافل اینه، اونا که غافل نیست که، اون غافلا تمام قابل جبرانه، اما این غفلت است که دیگه به هدف خلقتش نمیرسه، یه عمری مثل حیوان زندگی میکنه بعدم نتامش. حالا این رئیس جمهور آمریکا رو ببینید و مردمش هم همینطوره که دین ندارن، حقیقتا از زندگیشون چه بهره ای میبرن؟ هیچ. همین دنبال شیطنت که بیان کشورهای مختلف یه دروغی بگن یا خود پول از اینا بچاپند و اقتصاد کشور خوش آباد کنن. خب این کارو میکنن، بعد که میخواد بیمیره یه فکر میکنم یا خب چیکار کردیم ما؟ اصلا اومده بودیم تو دنیا برای همین؟ و ای کسی به امام زمانش نرسد حتما خسارته، یعنی اصلا ارزش انسان قیمتش رسیدن به حجت الهی است. هرچی دور بیفته همون است که ارزون فروخته، مثل یه سکه که میگن یه میلیون میارزه، حالا اگه 900 هزار تومان فروختی ضرر کردی، 800 هزار تومان، هرچی کمتر دیگه ضرر کردی. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان ثمن شما جنته، فلا تبیعوها الا بها. مواظب باشید نفستونو به کمتر از بهش نفروشید، بگی کمتر شد حتما ضرر کردید، قیمت شما خیلی بالاست. ما عرضمون اینه که ثمن شما خود امیرالمومنین علیه السلام که فتخلی فی عبادی مقدمه بر فتخلی جنتیه، گم ثمن شما اینه. اگه با فتح الفی عبادی تونستید برید جلو، بله کمتری ضرره. ثمن شما اینه که تو زمان ظهور کنار امام زمانتون باشید، اگه تونستیم اینطور باشیم بله، کمتر از این اشتباه کردیم. حالا چطور اشتباه میکنیم؟ همینه که از عقلمون رو درست استفاده نمی کنیم، پا میشیم میریم از جا بیرون داره دنبال زندگی دنیا همونه، دنبال کار خودمون رو ببینیم چیکار بکنیم، شکرمون رو چوری پر بکنیم، ازدواجمون چیه، خونمون چوری، قصه‌مون رو چیکار کنیم. نمیگم بی تفاوت به اینا باشیم، اما اصل ما گذاشتیم رو اینا. این اشتباهه که اصل باید روی معرفت و تحصیل خدا حقایق باشه. قرآن میفرماد اولئک هم الغافلون، لا جرم، یعنی قطعا لا جرم انهم فی الاخرت هم الخاسرون، قطعا اینا تو آخرت خسران میکنه. خب من دیگه عرضم تمام شد، من چون ماه رمضانم در پیشه یک تشرفی رو بگم از ماه مبارک که یکی از اولیای خدا که ایشون در ماه رمضان تشرفی براشون حاصل شده بود اما هیچ جا نقل نمی کردن، ولیکن یه ولی خدای دیگری توی استان دیگه تشرف ایشونو فهمید. حالا چطوری فهمید؟ تو خواب گفت من تو صحنه خواب تشرف ایشونو دیدم. بعد که بهش گفتم همچی قصه ای بر اون اتفاق افتاد، خیلی ناراحت شد، فکر کرد کسی رفته پخش کرده. گفتم نه کسی نگفته، من تو خواب به هم گفتن. معلوم شد خود امام زمان علیه السلام میخواستن پخش بشه و اون قصهش این بود که هفتم هشتم ماه مبارک از رفته بودن منزل ایشون، اجازه گرفته بودن مغرب، اجازه میدید بفرمایید، از آتش پایده بودن منزلشون، نماز مغربش رو با آقا خونده بود. بعد از نماز همی اللهم ادخل علی اهل القبور سرور رو که دعاییست که بعد از نماز خونده میشه اینو خونده بود. وقتی رسیدم به اللهم رد کل غریب، اللهم فک کل اسیر، آقا فرمودن که به شیعیان من بگید دعا کنن خدا مرا از غربت و اسارت نجاتم بده، که تازه این ذهنش منتقل شده بود که از جد دعای پیغمبر یاد ما دادن. اصل دعا اصلا برای همین دوران غیبت بوده. حالا ما خیال میکنیم غریب و اسیر مثلا اونا که تو زندانه بیگناهگیه، اونا نمیگیم اونا نیستا، اما پیامبر خواستن با کنایه اینا یاد ما دادن که تا روز قیامت یادمون نره. اون وقت که اماممون بیش از هزار سال قائبن، هی مرتب بعد از نماز ها بگیم خدایا امام را از قربت در بیار، از اسارت در بیار. منطقه اینا حواسای ما نیست. فرج عن کل مکروب میگیم، اما حواسمون نیست که قصه‌های دل امام زمان از همه بیشتره. قصه‌های دل خودمون رو بیشتر تو ذهنمونه، در که قصه‌های دل آقا رو بیشتر باید اول اونو دعا بکنیم. وقتی این تشرف خود ایشان کتمان کرده بود، هیچ جا نقل نکرده بود که امام اومدن منزل ما یه همچین قصه اتفاق افتاد. بعد اون شخص در یه استان دیگه تو خواب صحنه رو دیده بود و اومد قصه رو برای ما نقل کرد و گفت من دیگه چون احساس کردم حضرت دوست دارن که پخش بشه، پس بدانید که همچین قصه اتفاق افتاده. خدا انشالله هم ظهور امام رو نزدیک بکنه و هم چنین توفیقاتی رو به ماها عطا بکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. انشاءالله برای شما نصیبش، ما تو خواب میبینیم و لو میدیم.